آقای مشیری عزیزم، میکروفونتون رو باز، شما در رابطه با برها ناگزیری بحث از اصلی ناگزیری دموکراسی در ایران و در حقیقت عامل اصلی یعنی مانع اصلی دموکراسی در واقع استبداد صحبت بفرمایید و ناگزیری سوسیال دموکراسی یا سوسیالیسم دموکراتیک. حالا از دوستان دیگه برها تو این زمینه صحبت خواهند کرد. آقای مشیری بفرمایید، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. آقای مشیری اون وبکم رو بزنید. بله، سپاسگزارم از شما، بفرمایید.
خدمتتون عرض میکنم که اجازه بدید که درود بگم خدمت دوستانی که در اتاق هستن. و باری در باب دموکراسی که موضوع مطرح کردید، خب ما سالهاست در این رابطه داریم صحبت میکنیم. عرض کنم که 2500 سال است که این استبداد دست به دست شده. خب در روزگار قدیم همین بوده دیگه، داستان شمشیر بوده، یعنی مردم ما که هرگز انتخابی نداشتن، یک سلسله می آمد و مدت ها حکومت می کرد، بعد مردم خسته می شدن یا یک نیروی خارجی می آمد این رو ساقط می کرد، مردم به او کمک می کردن. عرض کنم که یا یک نیروی داخلی به قدرت می رسید و این رو سرنگون می کرد و خودش می شست جای اون. استبداد بعد استبداد، استبداد بعد استبداد. در این بینابین ما یک واقعه دیگری هم اتفاق افتاد و اون حمله اعراب بوده است به ایران و یه استبداد دیگری هم فزون بر این استبداد دنیوی تحمیل شد به ذهنیت این مردم ما و اون استبداد الله و دار و دسته دزدان مدینه و اینها که حقیقتا بعد این دفرمه شد و این تبدیل شد به خرافات و چیزهایی که واقعا آدم نمیده چگونه در باب اینا صحبت کنه. که مثلا فرض کنید که 1,000,000 ایرانی نمیدونم بزرگوار نژاده فران پاشن اینا به طرف کربلا و نجف و اینا حرکت کنن، شش گوشه قبر حسین رو اونجا چیز کنن و برگردن و از اینجور داستانها و خرافات دینی و اینا هم اضافه شد. و این زمینه و این همین زمینه خرافات، شما ببینید این خمینی وقتی آمد در فرانسه و اینها، یک مرتبه اونچنان مرکز جاذبه ها شد که من فکر نمی کنم که هیچ سیاستمداری می توانست مثلا فرض کنید جلوی این آقا بیسته. حالا این صحیح هست که این روشنفکران ما اشتباه کردن، مثل اون آقای سنجابی دیگران که میرفتن پیش این آقا و او رو به رسمیت میشناختن و او اینا رو به رسمیت نمیشناخت و اینها درست هست. اما حقیقت امر این است که این مردم ما منتظر امام زمان بودن. عرض کردن بارها اسب زین کردن بردن دم دروازه کاشان و قوم و نمیدونم همدان و عرض شود که سبزوار و اینها. و این ذهنیت، این یک زمینه برای خرافات، زمینه برای استبداد عرض کنم که دینی آخوند و ملا، زمینه ذهنی تاریخی داشته و در قرن بیستم به این مصیبت عظما مردم دچار شدند که حالا نه تنها چوب و چماق عرض کنم که شکنجگران و سرکوبگران و اینها هست، از ما چیز هم هست، دستگاه مابعد و طبیعه و عرض کنم که الله و داستان جهنم و همه اینها داره تبلیغ میشه برای اینکه این استبداد. مقصود عرض من این هست که این استبداد عادی نیست، این مثل یک سرطانیست که هزار شاخه و هزار ریشه دارد و از همه اینها کمک میگیره. در واقع این خمینی وقتی آمد با اون عمامه و اون عباب و اون ریش و اینها، در واقع سنت اسلام و 1400 سال اسلام و 1200 سال شیعه‌گری رو در توبره عرض کند که هیده ها و نیرنگ هاش داشت و مردم در چهره او امام می دیدن، امام منجی. و این مضاف شد در واقع در تاریخ استبداد یک چیز، یک جریان خیلی نیرومند ارتجاعی عقب مونده هم اضافه شد بر همون سنت استبداد در ایران و معمولا استبدادها رو برانداختن. خب مشکل هست، اما مشکل ترین نوع استبداد رو برانداختن این استبدادهای دینی است. شما نگاه کنید به این تاریخ اروپا، این بیشتر از 1000 سال این آخوندهای مسیحی چه جنایاتی کردن در حق اروپاییان و در حق مردمان دیگر، و مشکل هست در واقع. و این آقای مطهری بود که او رو کشتن، میگفت این دست ها ممکنه با شمشیر بالا بره ولی برای زدن گردن آخوند دست پایین نمیاد. بارها ما نیروهای نظامی ایران رسیده است تا مرزهای بغداد در همون روزگاران تسلط بنی عباس و اینا، اما به محضی که خلیفه پیداش میشد لشکر در میره. یعقوب رفته بود اونجا و خلیفه رویاروی شد، اما مردم خلیفه رو که دیدن گفت این پسر لیس از کفاره و سر برهنه کرد، این جانشین رسول الله، تمام سپاه دستش سوس و شروع کرد لرزیدن. از شبت که یک تصمیم نیرومند عرض کنم که لازم است و یک اراده راسخ که مردم بتوانند از شر این حکومت اسلامی عرض کنم که برهند. یعنی فی‌الواقع اینها اینطور نیست که تصور کنند که آقا این مملکت مردم از برای استبداد، از فشار استبداد تاریخی در اون مملکت به خیابان‌ها ریختن. گمان میکنند که این مملکت رو تسخیر کردن و این غنیمت برای اینها، و هیچ چیز این سرزمین رو اینها محترم نمیدارن، نه مردمش رو محترم میدارن، نه سرزمینش رو، نه آبهاش رو، نه روی زمین، نه زیر زمین، هیچ. شما ببینید هیچ گزارشی به این مردم داده نمیشه، ولی به محض اینکه خبری میشود که ممکن است یک درگیری بشود، این ملت ملت میکنن که واقعا شرم‌آوره. آقا از کدوم ملت صحبت میکنید؟ از اون ملت که آرزوهاشو به باد دادید؟ از اون ملتی که به همه چیزش توهین کردید؟ از اون ملتی که بچه های صغیر 7-8 ساله من عکساشونو دیدم، 10 ساله دوریالی جیبشون بوده، تیرباران کردید و کتک هایی که به کهنسالان زدید و اهانت هایی که به همه چیز این مرز و بوم کردید، کدوم ملت رو میفرمایید؟ این روحانیه، این اینا، یکی از یکی پستر، یکی از یکی بیشرفتر. حقیقتا آدم مریض میشه وقتی نگاه میکنه به وضعیت این مملکت و نوع ادارش و آدمهاش و حکومتگرانشون و حرفای اینها و ذهنیت اینها، آدم استفراغش میگیره. قربونتون برم، نمیدونم باید چه گفت، اما یه چیز رو من میدانم و یک مطلبی رو میتونم خدمتتون عرض کنم که این یعنی در واقع این هم یک دوره بیماری جامعه است در تاریخ ایران. و خواهی نخواهی این در واقع از میان خواهد رفت. میسر نیست که این رژیم بتواند مثلا دراز مدتی بر جای باشد. و یک چیزهایی هم آدم میبینه واقعا دچار تأسف میشه و من بخوام بهش اشاره کنم. یعنی این که آقای بدی، دوستان گرامی، یک سر قضیه اینا هستن، اون سوی معادله این استبداد واقعا قرون وسطایی که اصلا لغت به قدر کافی بنده ندارم که توصیفش کنم. یه زبان جدید باید اختراع کرد، یک لغات جدید باید اختراع کرد، نیست به قدر کافی لغت. ولی حقیقت امر آن است که یک سوی معادله اینها هستن، یک سو هم مردم. خب اونا دارن کار خودشونو میکنن، مردم باید کار خودشونو بکنن. شما ببینید مثلا اینها اعلام کردن که خانم ها نروند در استادیوم ها. آقا دو تا غیرتمند پیدا نشد بین این فوتبالیست. آقا شما که چیزی نمیشید در عالم فوتبال که به جایی نمیرسید، یعنی جام جهانی ما ندیدیم. فکر نمی کنم تا 100-150 سال دیگه کشورهای شرقی اصلا بتوانند جام جهانی بیاورند. آقا دو تا فوتبالیست غیرتمند پیدا نشد. آقا من به اعتراض این که گفتن این خواهران ما نیاین به این تشکیلات ورزشی، به این سبب من به اعتراض اونا من نمیام، من حسین جعفری بازی نخواهم کرد. یک نفر پیدا نشده آقای بدی. آخه این توهین و تحقیر تا کی میشه تحمل کرد؟ ببینید در این مملکت آمریکا بعد از این ماجرای جورج واشنگتن و ببخشید لینکلن، بعد از جنگ های انفصال، بعد از کشته شدن 500 زن، بعد از نمیدونم مثلا آزاد شدن برده ها، آزاد که نبودن تا سال 1960، سیاها رو راه نمیدادن در دهه 60، راه نمیدادن. یه مرد مردانه پیدا شد، یه قهرمان پیدا شد که از بعدها به خاطر کارهاش و عمدتا به خاطر همین شجاعتش در مقابل دولت آمریکا ایستاد، این یک تن ایستاد و تبدیل شد به یک قهرمان، از خدا معروفتر شد در جهان، از خدا. اینه که عرض میکنم یکی از کارشناسای ورزش میگفت این آقا که علی، منظورشون علی بود دیگه، محمد علی کلی، گفت این از خدا معروفتر شد. چه کرد مگر؟ آمد گفت آقا، اولان که رفت در یک رستورانی بنشیند، صاحب رستوران گفت که من که تو جوون میدونی که من به تو نمیتونم غذا سرو کنم، برو بیرون. خدا، حالا این آقا از المپیک روم هم آمده بود، طلا آورده بود، رفت طلاشو پرت کرد در رودخانه و عرض کنم که و آماده شده بود برای قهرمانی جهان و آمد و گفتن باید سربازی، گفت من سربازی نمیرم، گفت من سربازی نمیرم، من چیزی دشمنی نمیدونم خرد حسابی با این ویتکونگ ها ندارم، من مطلقا نمیرم، دشمنان ما این سفیدپوستا هستن اینجا، شما این دولتیان دشمنان من و برادران من هستید، ویتکونگ به من نگر نگفته، شما دارید میگید ما را در واقع تبعیضی که در این مملکت هست اونها برقرار نکردن که دشمن من باشن، من نخواهم رفت. گفتن آقا زندان، میگم من میرم زندان، جلوی مسلسلم میستم اما نمیرم. محکومش کردم به 5 سال حبس، قهرمانیش هم ازش گرفتن و خانه نشین شد، یعنی پول برای زندگی نداشت قهرمان جهان. اون WBC هم که World Boxing Council باشه، من گفت آقا این مدال مال منه، تو بردید، ظاهرم بردید، بله، ولی مدال ما میدیم، با مدال میگیریم. یعنی خلش کردن از قهرمانی، خلش کردن، یعنی پاسپورتش هم گرفتن که نتوانه در هیچ مسابقه بدهد بلکه گرسنگی ببینه، یعنی همون فشارهایی که استبداد سابق به روز تختی آورد و او رو کشتوندند، این ها هم میخواستن ایشون این بلا روزش بیارن و فقط یعنی پولی که برای زندگیش چیز میکرد از دعوتی بود که کالج ها روشنفکرا ازش پشتیبانی کردن، اینها میرفت مبلغ اندکی میگرفت، کالج ها سخنرانی میکرد، از هاروارد بگیرید تا بقیه دانشگاهی که کالیفرنیا و اینها، این آقا ایستاد و هوش میکردن این دست راستی ها، کسانی که فکر میکردن جنگ خیلی چیز قشنگی است، آدم کشی خیلی چیز خوبی است، هو میکردن و اینها. و از شبت که 3 سال و اندی طول کشید تا این پرونده ایشون چیز کرده بودن، تقاضای فرجام کرده بودن در سوپریم کورت، هر دو 9 قاضی رأی به ایشون دادن و رفته رفته مردم بیدار شدن که آقا راست گفت این جوان، راست گفت، آقا این چه جنگی است، چه جنگی است، برای چه ما تو ویتنام چه میکنیم، برای چه 60,000 آمریکایی اونجا کشته شده. و بعد محبوبیتش به یک وجه پیشروندهی زیاد شد و فهمیدن این جوان راست میگفته و بعد هم قهرمانیشو به دست آورد و عرض کنم که و این یک تن تأثیرش خارق‌العاده بوده در عرض کنم که موضوع حقوق مدنی سیاه‌پوستان در آمریکا و بسیار بسیار مهم بوده. ما یک آدم نداریم، اینا خجالت نمیکشن این فوتبالیستای ما که چی، حالا رو باید فوتبال بکنی که چی، اصلا باید بفهمی برادر من که این گیمه، بازیه، مثل یه قلدقل میمونه، منتها یه قلدقل بزرگتریه، این که معالجه سرطان که نیست، که این که کشورگیری نیست، که این که تسخیر مریخ نیست، this is a goddamn game به قول آمریکایی‌ها، یه گیمه، تو میندازی واسه این نگرد میزنی، از اون میره تو اون سوراخ، میره تو این سوراخ، خب این یه گیمه، بازیه، اینقدر اهمیت نیست که آدم شرفش رو بفروشه یا در واقع به خاطر اجرای این بازی بیاد و تحمل حقارت بکنه و هیچ عکس العملی نشون نده به این داستان توهین آمیز ضد بشری، ضد انسانی، این آخونده عقب مانده. و من ندیدم یه فوتبالیست اعتراض کنه بیاد در جام بگه آقا اسم من قندلی، من قندلی مخالفم با این داستان، من بازی نمی کنم، بری خونت نشینی، ببینید چی میشه. این نیست که هی ما میشینیم از آخوندا بعد میگیم خودمون ببینیم در این رب چه میکنیم. آخه حقیقتا نگاه کنیم در این پرونده، اجازه بدید من دیگه بی پرده بگم که مردای ایران زنای ایران بودن در این نمیدارم 30-40 ساله، در یعنی اون همه شجاعت و جسارت و تحور که خانم‌ها ایران نشون دادن، مردای ایران نشون ندادن. داستان قراره چی بشه؟ از یک جا باید شروع بشه به جای کار بسید خاطر پیدا کنیم. ما نشستیم حرف میزنیم. آقا این آزادی، این آزادی بزرگترین هدیه خدا و طبیعت، این خدا رو میذارم کنارش که اگر شما خدا پرست هستید موضوع سخن من رو متوجه بشید برادر. این بزرگترین چیزه، این آسون و مفت و مجانی که نمیاد که آقای بدی قرمتون بره، ما میخوام تو سینی بذارن، سیایه بذاره تو سینی به ما آزادی و دموکراسی، نمیشه. یه خرجی، یه هزینه‌ای داره هر چیزی، هر چقدر ارجمندتر باشه اون کالا خرجش بیشتره، قیمتش بالاتره. واقعا از که من شنیدم هنوز خانوما رو راه نمیدن تو استادیوم ها و این بچه ها میرن فوتبال بازی میکنن، خیلی تعجب کردم که آقا شما چه مردانی هستید، چه قهرمانانی هستید، چه میگید آقا تو این زندگی داستان قراره چی بشه. بله خدمتتون عرض کنم که موضوع سخن مخلص این بود که هر کسی داره یک وظیفه است. ببینید اینجا یک مسئله هست، میگوین که سیاست محلیه، یعنی میگوید که politics is local، یعنی هر کس هر جایی که هست الزاماً نباید در تهران باشد، الزاماً نباید در اصفهان باشد، در شیراز باشد که بخواد برای وطنش کاری بکنه. هر جایی که هست موظف به عنوان وظایف روزمرهش باید این باشه که به وطنش فکر کنه، کاری انجام بده، سخنی بگه، فعالیتی بکنه. این موضوعی که من اشاره کردم به چیز، اول این که این سخن که من فرمایشاتشون خیلی پخته بود، خیلی هم خوب بود، من سپاسگزارم از ایشون. اما این داستانم که قهرمان از بین رفته و اینها، این هم شعار این از ایناست که فکر میکنم جمهوری اسلامی به میون آورده. آقا اتفاقا جمهوری اسلامی میخواهد که نباشد قهرمان. اتفاقا من گمان میکنم که بچه های کشور با یک جامعه باید یک کسانی باشن که به اونها نگاه بکنن، این بچه ها معیار و مدل باشن برای اونها. این از بین نرفته به گمان من، این جمهوری اسلامی درس گرفته، بعد نمیخواد یک تختی دیگه پیدا بشه. حتی این ورزشکارای ما که میان مثل اون آقای رضایی، مثل دیگرا میاد، آقا این کار مهمی است، در صحنه بین المللی آمده، مدال طلا گرفته، خیلی خوب. این بیچاره با تمرین، با آمادگی بدنی فیزیکیش آمده و احتمالاً سلامت آیندهش رو به خطر انداخته از نظر مفاصلش، نمیدونم استخونهاش و این مسائل و اینا، و وقتی برمیگرده به این آقا تلقین میکنن که بگو مدالم مال امام زمانه، بگو مال میدم به امام رضا. یعنی از زمانی که این جمهوری اسلامی آمده یک نفر توی مملکت نتوانسته نامی کسب بکنه که بچه های ایران زمین بگن آقا ما مفتخریم به وجود فلانی به خاطر کارهایی که میکنه. این است که این موضوع روزگار قهرمانی طی شده و اینها، این هم به نظر من یک کمی کم لطفی است. حالا باید بریم قهرمان هم تعریف بکنیم. این یه مطلب. دوم این که اون روزگاری که آقای کلی آمد و اون کار بزرگ رو کرد، اوائل دهه 60 دوست عزیز، سال 64 هنوز جنبش ها اونطور نشده، اتفاقا اینها باعث شدن، ملکام اکس، محمد علی کلی و لوتر کینگ که البته بعد در واقع این یکی شد رهبر در واقع جنبش مدنی احقاق حقوق برای مردم آمریکا. ولی صحبت که مخلص میکنم مربوط به سال 1964 هست، 64-65 هنوز سیاهای بیچاره اینها حق سوار شدن به اتوبوس های سفید پوستان نداشتن. در رستوران ها نوشته بود این مال سفید ها، سیاه اینجا پیداش نشه. این تبعیض در اوایل دهه 60 شدید برپای بود. اون گاورنر اون ایالت رو، آلاواما بود، کجا بود، اینها که گفت سیاه‌پوست نمیتونه دانشگاه بیاد، که بعد ما جان کندی رو داریم که تروپ فرستاد، لشکر فرستاد، گارد ملی فرستاد، که اینها در دو صف می ایستادن، این یه دختر سیاه‌پوست از بین اینها میرفت سر کلاس، زیر حفاظت اینها از کلاس می اومد بیرون، که اون خانم هنوز زنده است. بنابراین بعدها این در واقع به کرسی نشست، بعدها اینطور شد، در واقع در اواخر دهه 60 است که شروع کردن قوانین رو تغییر دادن و این تعویضات رو از میان بردن. اینا یه پیشروانی داشتن، یه آدمایی داشتن، ورزشکارا شرکت کردن، همین کریم عبدالجبار، بیل راسل. خب من این تاریخ آمریکا رو خیلی خوب میدونم، به خصوص تاریخ مدرن آمریکا رو. اینها آمدن، اینها قهرمانای مردم بودن، اینها آدمای مشهور بودن، اینا آمدن و در واقع از این جنبش پشتیبانی کردن. این در واقع این مطالب و این سخن در باب این قهرمان اینها از اونجا اومد که ما شنیدیم یا آقا هنوز زنهای ایرانی راه نمیدن به ورزشگاه، و مردان ایرانی میروند هم تماشا میکنن، هم ورزشکاران محترم ما میروند اونجا بازی میکنن. هیچ اعتراضی از سوی اینها، یکی از آدمای مشهور از همین جامعه ورزشی ایران که آقا جامعه رو تکانی بده به مردم، آقا این رو برساند که آقا ما نباید زیر بار این همه تحقیر برویم، پیدا نشد. انگار نه انگار که یک همچین توهین و تحقیری در حق 50% در واقع 50% آدم های اون جامعه داره میرود که شما حق ندارید بیاید بر چیز، چون شما عقلتون کم هست و الله هم و قرآن هم میگه عقل شما کم هست، شما این مردا رو میبینید با شورت میدون به هوس میفتید، ما باید شما رو کنترل کنیم. لابد حرفشون اینه دیگه. دیگه چه دلیلی دیگه است که خانوما نتونن بیان به ورزشگاه ها؟ و این ورزشگاه ها همه ساکت، ماشاءالله همشون ساکت. یکی نه من بگه آقا، حالا من نمیخوام حرفم تکرار کنم، آقا من به اعتراض به این عمل در واقع تبعیض‌آمیز و این توهین‌آمیز و پر از تحقیر، من تن در نمیدم، من این ورزش رو نمیخوام و من میشینم خونه. مثلا پیدا نمیشه. آقا هر کسی وظیفه داره، باید وظیفه‌اش انجام بده. ببخشید آقای بدی، در این باب صحبت من تموم شد. چند مطلب به میان آمد در این دوره ها. یکی این که مردم همشون، جوان ها همشون خودشون قهرمانن، جوان ها همه شون لیدرن. آقا این حرفا نیست، قربتون برم، ابدا چنین چیزی نیست. چطور همه لیدر هستن؟ ابدا چنین چیزی نیست، مطلقا چنین چیزی نیست. جامعه باید لیدر خودشو پیدا کنه. مگه میشه همچی چیزی که ما بگیم؟ یه زمانی این باب شده بود که آقا این جوان ها رو میبینین اینا همه شون خودشون رهبرن. آقا این چه حرفیست؟ این چی؟ اصلا مثل که بگیم همه این سربازا جنرالن. نمیشه چنین چیزی. این مبارزه باید شکل بگیره. الیت جامعه همواره مسئول راهبرد جامعه است، نه اینکه همه مردم عرض کنم که به این قضايا وقوف دارن یا اینکه حاضرن مسئولیتش قبول کنن. این کار به اون درجات رسیدن هم شجاعت میخواد، هم علم و اطلاع میخواد، هم در واقع تسلط به در واقع تاریخ کشور میخواد، خیلی چیزا میخواد تا در واقع کسی بتواند در این مواضع بنشیند یا کاری انجام بده. این است که باز برمیگردم سر یک موضوع. موضوع این که هر کسی داره یک وظیفه است در این معادله مردم و دولت. مردم داره یک وظیفه هستن، هر شهروندی داره یک وظیفه. هر کسی ننشیند منتظر دیگری باشد. داستان اون امامزاده رو که به صورت جوک در آمده من عرض بکنم خدمتون، گفت که یک پسر یه دفعه بابا جارچی گفته است که آب ببریم سر کوه برای حوض امامزاده، این خوش شده آب ببریم. گفت پسرم بیا ببینم تو چقدر بی تجربه ای، آب سنگینه، چطور ما آب ببریم سر کوه اینا؟ گفت چه بکنیم؟ گفت مشکار باد میکنیم، پر باد میکنیم، درش میبندیم، بعد میرویم اونجا بقیه که آب دارن خالی میکنن، ما در مشک رو میگیریم باد خالی میکنیم اونجا، معلوم نمیشه که. گفت خیلی خب بابا جون، تو خیلی تجربه داری، خیلی حرف درسته، چقدر خوب گفتی، ما از رنج سنگینی آبم تماشا کردیم، باد کردن تو مشک رو درش بستن، رفتن اونجا. وقتی که باد خالی کردن دیدن همه باد آوردن. همه به همین فکر بودن اتفاقا. که این آب سنگین رو کی میخواد هم بکنه؟ تو مشکا آب آورد، باد کرده بودن. یعنی این وضعیت بسیاری از ما این است که نشستیم منتظر دیگری هستیم. باد در مشک سیاست میکنیم در واقع. باد در مشک وظیفه میکنیم که دیگری کار انجام بده و ما در واقع هزینه ای ندهیم و ما راحت باشیم، سالم باشیم، خوب باشیم، از وقت که آینده خوبی داشته باشیم، بزنیم دیگران برن از این کار رو بکنن. این طور اگه شد که شده است، متاسفانه از کنم که کار به جایی نمیرسه. ارزمن این بود که هر کاری، هر چیز ارزمندی یک هزینه ای داره، همگان بایستی پرداخت بکنن و یک کار عمومی است، یک کار ملی است. ببینید واخوندا بیشترین کوشش ها رو دارن میکنن که نکند حزبی تشکیل شد. رژیم گذشتن وحشتش از حزب بود تا جایی که دو حزب قلابی هم که بود اومد اینا رو هم بست. یادتون هست دیگه، من لازم نیست تکرار کنم. وحشت دارن. همین کارا رو بلشویکا کردن. این همه احزاب بودن در قفقاز و در جاهای دیگه و آذربایجان همین تقلبی و غیره و در تمام این اقطار کشورهایی که بعد روسیه اینا رو گرفت، احزاب بودن. احزاب مختلف بودن، آزادی خواهان بودن، سوسیالیست ها بودن. اینها این داردار دسته چاوکشان که آمدن، آقای استالین رئیسشون بود، یکی یکی همه احزاب رو اینها برانداختن تا جایی که ماند خودشان. این است که از تشکل و از تجمع مردم اینها وحشت دارن. از هر تجمعی، ببخشید من حرفم اینجا تا اینجای سخن آقای بدی میبندم این.
بله ممنونم از شما. دوستان عزیز توجه دارن که این برنامه ها تقدیم میشه و قسمت های فراز ها کوتاه‌تر به صدا در شبکه های مجازی در اختیار مردم قرار میگیره. دوستان عزیز نشست برای شما شب و روز خوبی رو آرزو میکنم با امید پیروزی و استقرار حاکمیت مردم، حاکمیت ملی، استقرار سوسیالیسم دموکراتیک در ایران. آینده و سرفراز باشید.